آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، رحمت کریمی دولت هستم و در مجله شامگاهی شما رو از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
سلام دیگر بار به شما شنونده ارجمند طاهری سفر هستم و در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 5 شام است و در ابتدای برنامه با اتفاق همکارم میرزا سلیم پور نگاهی میاندازیم به اخبار مهم جهان و تاجیکستان.
سلام شنونده عزیز، پلیس ایران امروز با استفاده از کالتک و گاز اشکاور تظاهرگران ضد دولت را در تهران لاتوکوب کرده. از اعتراضات ضد دولتی در روز دایر شد که در ایران با اجازه دولت سالگرد 30 حمله به سفارتخانه آمریکا را تجلیل کردند. امروز هزاران نفر از طرفداران دولت در نزد ساختمان سفارت بسته شده آمریکا گردی هم آمدند. سال 1979 یک گروه دانشجویان تندرو ایرانی به بنای این سفارت حمله آورده 52 کارمندش را برای 444 روز گروگان گرفت. عضو تندرو پارلمان ایران غلام علی حداد عادل در این راهپیمایی آمریکا را دشمن اساسی ایران نامید. با این حال رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما امروز در واشنگتن از هر دو کشور دعوت کرد مسیر بدگمانی و ناباوری و اختلافات دوامدار را دیگر پشت سر گذارند. مقامات اموری داخلی ولایت سغد میگویند دو زن ساکن ناحیه اسفره را با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کردند. بازداشت این دو زن در ارتکاب پرونده عبدالجمیل احمدوف که نیز به نزدیکی با عین اتهام بازداشت شده بود صورت گرفته است. بازداشت شدگان یکی مادر احمدوف بوده، دومی به گفته مقامات در پنهان کردن او مساعدت کرده است. عارف جان عمرف دادستان اسفره گفت: مقامات میگویند ساکن 50 ساله جماعت کلکان حنیفه‌خان احمدوا به حفظ غیرقانونی یک نارنجک نیز متهم می شود. آمریکا از رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خواسته است مقامات دولتی آلوده در فساد را بازداشت و مجازات کند. فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا آدمیرال مایک مولن گفت آمریکا شدیداً نگران میزان فعلی فساد در افغانستان است. مولن گفت کرزی را می باید خود را از افراد فسادزده رها کرده چنین افراد را عملاً بازداشت و مجازات کند. در غیر صورت به گفته آدمیرال مولن تمام نیروهای جهان به تغییرات در افغانستان موفق نخواهند شد. قرار معلوم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دو روز پیش در پی از شرکت در دور دوم رای گیری دست کشیدن تنها رقیب باقی مانده کرزی عبدالله عبدالله دور دوم انتخابات را لغو و کرزی را برنده آن اعلان کرد. عبدالله عبدالله امروز گفت دولت حامد کرزی به کشور قانونیت آوردن نمیتواند و آلوده به فساد است. عبدالله تصمیم کمیسیون انتخابات درباره تایید پیروزی کرزی را عاری از مبنای قانونی نامید و گفت
این فیصله مبنای قانونی نداره و حکومتی که بر اساس یک فیصله غیر قانونی توسط یک مرجع به اعتبار که اعتبار خودش خدشه‌دار ساخته به میان میآید، نمیتونه که قانونیت بیاره در مملکت، نمیتونه که با فساد اداری مبارزه کنه.
دکتر عبدالله گفت در حکومت فراگیری که حامد کرزی وعده داده است شامل نخواهد شد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا خبر داد که در یک زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر 4.9 بال در شهر بندرعباس در جنوب ایران مشاهده شده است. رهبری بیمارستان محلی گفت بر اثر این آفت طبیعی 209 نفر جراحت برداشتند. جزئیات دیگری درباره زلزله صبح چهارشنبه هنوز به دست نرسیده است. وزیر اقتصاد آلمان تصمیم شرکت آمریکایی جنرال موتورز را کاملا غیر قابل قبول نامیده به بادی انتقاد کشید. این شرکت اخیرا تصمیم گرفت بخش اروپاییش اوپل را نفروشد. رهنر بریودرل همچنین تعهد سپرد که آلمان 1.5 میلیارد یورو سرمایه وعده‌اش به اوپل را پس خواهد گرفت. این کمک به خاطر حفظ اوپل تا زمانی به شرکت کانادایی مگنا فروخته شدن این شرکت بود. کارگران کارخانه‌های اوپل در آلمان به نشان اعتراض به قرار جنرال موتورز خواستار یک کارپارتایی بلافاصله شده‌اند. تولیدات صنعتی تاجیکستان تا این 9 ماه اول سال روان 10% کاهش یافته است. کمیته آمار کشورهای مشترک المنافع میگوید در مجموع رشد صنعت در این پهنا 14% پایین رفته است. امسال از بحران بیشتر از همه کارخانه‌های صنعتی اوکراین و مولدو آسیب دیدند. کاهش تولیدات صنعتی در اوکراین 28 و در مولدو 24% را تشکیل داده است. تحویل پول مهاجرین از خارج به ولایت سغد امسال 32% و یا به مبلغ 216 میلیون دلار کاهش یافته است. بخش بانک ملی تاجیکستان در خوجند گفته است تا 10 ماهی سال روان توسط بانک‌های تجارتی به ولایت سغد از خارج 452 میلیون دلار تحویل دادند. در همین دوره سال گذشته این نشان دهنده قریب 670 میلیون دلار را تشکیل می‌داد. این در حالی است که یک شرکت عمده مخصوص تحویل پول درباره افزایش حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان خبر داده است. کانتاکت می‌گوید حجم تحویل پول به تاجیکستان توسط این شرکت امسال 53% افزوده است.
چندی از خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و نگاه می اندازیم به گزارش ها با عنوان گزارش هایی که تو کمتر از نیم ساعت دیگر با هم میشنویم. بازداشت زوزدان در تاجیکستان که به ادعای مقامات متهمان به تروریسم را پناهگاه دادند.
برخورد بی‌رحمانه پلیس ایران با تظاهرگران و طرفداران مخالفین دولت.
پیام امام‌علی رحمان به حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که برنده یک انتخابات پر ماجرای اعلام شد.
شکایت ساکنان ناحیه مرزی مرغاب از رفتار درشت سرحدبانان تاجیک.
و دعوت سازمان های اجتماعی تاجیکان در روسیه برای کمک به مهاجران گرفتار مصیبت.
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی گزارش های دیگر هم از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان داریم که در قسمت دوم برنامه همراه میشنویم. اما حالا شروع میکنیم از استودیوی دوشنبه. رحمت کریم.
بله طاهر، ریاست امور داخلی ولایت سوخت میگوید گروهی از مقامات انتظامی ولایت دو زن ساکن ناحیه اسفره را با اتهام همدستی با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کردند. با گفته مقامات یکی از بازداشت شده ها حنیفه خان احمدوا ساکن ناحیه اسفره میباشد که چند پیش فرزندش عبدالجمیل احمدوف با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شده بود. خانم دوم عابدخان قدرت‌آور را با اتهام پناهگاه دادن به عبدالجمیل احمدوف و شریکانش بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را از معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند می‌شنویم.
در گزارش رسمی اداره کارهای داخلی سوغد آمده است که مقامات تفتیشاتی یک دانه نارنجک را که حنیفه خان احمدو و ساکن بازداشت شده از جماعت کلکند ناحیه اسفره پنهان می داشت کشف کردند. تفتیشات آن نارنجک را به دو نفر اعضای تحت پایگرد حرکت اسلامی ازبکستان متعلق دانسته است. همچنین گروه تفتیشاتی از منزل عابدخان قدرت‌آور و دیگر ساکن جماعت کلکند ناحیه اسفره که اخیراً بازداشت شده است، چند عدد ادبیات دارای مضمون تندگرایی از جمله با نام‌های هجرت و جهاد دریافت و مصادره کردند. عارف جان عمروف دادستان شهر اسفره به آزادی گفت که تفتیش پرونده این دو زن ساکن اسفره را دادستانی ولایتی پیش می‌برد.
تفتیشاتی همون او کار کرده شده است این دلها کتی برای اون که سیسمتی موقع نکوه دلها.
با گفته مقامات اداره کارهای داخلی سوغد، علیه حنیفه خان احمدوا با عیب‌های همدستی برای صادر جنایت، اشتراک در اتحاد جنایی و نگهداشت غیرقانونی سلاح و نسبت به عابدخان قدرت‌آور با بند اشتراک در اتحاد جنایی از روی اسناد جنایی تاجیکستان اتهامات پیشنهاد شده است. یادآور می شوم عبدالجمیل احمدوف فرزند حنیفه خان احمدوف در روز 18 اکتبر که نیروهای دولتی با یک گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در شهر اسفره وارد درگیری ها شده 4 اعضای آن را به هلاکت رسانیدند دستگیر کرده شده بود. امرالله شهاب الدینوف سرور مکتب تحصیلات همگانی جماعت کلکند ناحیه اسفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حق حنیفه خان احمدوا و عابده خان قدرت‌آور دو نفر زنی بازداشت شده حرفی بده گفته نمی‌تواند و احتمال آنها از پی حفظ فرزند به عملی خطای دست زده باشند.
حنیفه خان احمدوا همون بچه که بازداشت شده گیر مادرش. اگر فرزند خواب چی باشدم جلاد باشدم مادر سرانو دلش می‌سوزد. فرزند فرزند است.
از آقای شهاب الدینوف که همین حالا صحبت نکرد پرسیدم کسانی مثل عبدالجمیل احمدوف را چی عامل برای پیوستن به سازمان‌های تروریستی مثل حرکت اسلامی ازبکستان وادار کرده است؟ وی گفت
یک چیز اینجا عجیبه هست که همین بچه‌ها اگر دوره‌ای بهش ببینید اون دوره تاجیکستان عین تنقیسی و عین وزنی و جنگنده بود، همین بچه‌ها همش اگر حساب بگیرید همین بچه‌ها ولیو چیک پول کتی کار می‌کرد. خیلی از اون حساب این بچه‌ها فریفته شدگی. لیکن زن‌ها نیست مونده. من نشونجام
امرالله شهاب الدینوف یک ساکنی دهه کولکندی ناحیه اسفرا صحبت نکرد. این برای بار دویوم است که زنان اسفرا با اتهام همدستی با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان مورد بازداشت قرار می گیرند. در پایان سال 2007 دادگاه ولایت سوخت سه زنی دیگری ساکن این محل را در یک گروه 14 نفری با جرم کمک به راه اندازی فعالیت تروریستی گناهکار و نسبتشان 10 و 11 سال حبس تعیین، ولی با تطبیق قانون عفو تاجیکستان از تالار مرافعه آزاد کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت دو زن با اتهام همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان و حدس و گمان در مورد این قضیه. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی با گزارش در مورد پیام امام علی رحمان به حامد کرزی رئیس جمهوری منتخب افغانستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
ادامه مجله شامگاهی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال برقیه حامد کرزی را برای برنده انتخابات ریاست جمهوری شدن تبریک گفته است. در این پیام امام علی رحمان با جانبداری تاجیکستان از صلح و آسایشتگی و رشد و پیشرفت افغانستان تاکید کرده، مرحله فعلی را در افغانستان حساس و تقدیرساز خوانده و گفته است به هم آوردن همه نیروهای وطن پرور، تحکیم روحیه وحدت ملی و تأمین زندگی آسایشته و آسوده و آباد مردم افغانستان نه تنها از آرزوهای دیرینه افغان هاست، بلکه از آرمانهای صدقی مردم تاجیکستان است.
ظاهرا اشاره امام علی رحمان به مرحله حساس و تقدیرساز اشاره به بحران سیاسی است که بعد از انتخابات ماه آگوست افغانستان را فرا گرفت. جنجال ها بر سر تقلب کاری بر منفیت حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهور و اخیرا دست کشیدن رقیب حامد کرزی عبدالله عبدالله از شرکت در دور دوم انتخابات به این بحران سیاسی افغانستان رنگی دیگری اضافه کرده است.
حالا سوال مطرح این است که آیا با انتخاب دوباره کرزی به مقام ریاست جمهوری افغانستان اوضاع ناآرام در این کشور بهبود و تهدیدها به کشورهای همسایه از جمله به تاجیکستان کاهش خواهد یافت؟ خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی در گزارش تلاش کرده است تا به این و دیگر سوالات پاسخ گوید.
پیام تبریکی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با حامد کرزی پس از یک روزی اعلام پیروزی دوباره کرزی در انتخابات پرزیدنتی افغانستان ارسال شد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان این رویداد را برای گسترش بیشتر مناسبات برادرانه و دوستانه با افغانستان مهم ارزیابی کرده است. دولت نزدی سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این باره گفت:
همکاری ها با کشور افغانستان یکی از سمت های اولویت ناک در سیاست خارجی تاجیکستان دانسته شده است. من گمان میکنم که در دوره نوی پریزیدنتی حامد کرزی این مناسبت های ما، اون نقشه هایی که ما یک جای داشتیم، عملی شدن آنها به یک سطح نو میبراید.
سیف الله صفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان نیز با توجه به تجربه حامد کرزی مطمئن است که همکاری های این کشور با افغانستان به مرحله جدید وارد خواهد شد.
کرزی یک شخصی سنجیده شده است در سیاست و به نظر من مناسبت های تاجیکستان با کرزی خیلی خوب خواهد بود، چی طوره که در سالهای پیشتر بود. در اینجا هیچ پرابلمی در بین ما نخواهد بود، چون که خودی کرزی نیز به تاجیکستان نیتی نیک دارد.
گزارش های رسمی نیز از روبه گسترش یافتن روابط و همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان با افغانستان دارد، خاصه پس از موردی بهره برداری قرار گرفتن بزرگترین پل میان تاجیکستان و افغانستان بر فراز دریای پنج در تابستان سال 2007 میزان تبادل کالا بین دو کشور همسایه و مراتب افزوده و تنها در یک سال اخیر مبلغ بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که در مقایسه با سال قبل 3 مرتبه زیاد است. همکنون طبق توافقات دو جانبه و بسیار جانبه برنامه‌های جدید نظیر احداث پول و راه‌های ماشینگر و خط‌های انتقال بر میان تاجیکستان و افغانستان و از طریق این کشور به ایران و پاکستان در حال تطبیق است. اما عبدالغنی محمدعظیمی رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان بر این نظر است که تنها بهبود وضع امنیتی می‌تواند به اجرای این لایه‌های حیاتاً مهم نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای منطقه و جهان سبب گردد. محمدعظیمی می‌گوید
اساسا نااستواری امنیت در افغانستان این است. برای همین چی که کشیدن خطهای بلند شدت برقی هم در نبودن استواری یعنی امنیت نیست اونجا و قواهای خیلی بزرگ بین المللی اونجا هستن، البته این و مبارزه که با طالبان دارن البته با این مساعدت نمیکنن، برکت خلالدار میکنن.
این در حالی است که رقیب اساسی کرزی در انتخابات ریاست جمهوری دکتر عبدالله عبدالله با اشاره به فساد فراگیر در افغانستان میگوید که حکومت زیر رهبری پرزیدنت کرزی قدرت احیای نظم و ثبات را نخواهد داشت. عبدالله قرار کمیسیون انتخاباتی این کشور را که کرزی را داوطلب پیروز اعلان کرده است غیر شرعی خواند و روز چهارشنبه در کابل گفت
این فیصله مبنای قانونی ندارد و حکومتی که بر اساس یک فیصله غیر قانونی توسط یک مرجع به اعتبار که اعتبار خودش خدشه‌دار ساخته به میان میآید نمیتونه که قانونیت بیاره در مملکت، نمیتونه که با فساد اداری مبارزه کنه.
هفته گذشته بعد خودداری عبدالله از شرکت در دوره نهایی انتخابات ریاست جمهوری، نهاد مستقل ناظر انتخابات در افغانستان حامد کرزی را پیروز این انتخابات اعلام کرد. دوره اول انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 آگوست دایر شد. به قول ناظران محلی و بین المللی آوازدهی سرشار از تقلب بود. بعد ارزیابی شکایت ها نهاد ناظر انتخابات پیشنهاد کرده بود که کرزی و عبدالله در تاریخ 7 نوامبر در دوره نهایی سابقه پرزیدنتی شرکت ورزند. هفته روان کرزی اظهار نمود که در پی تشکیل حکومتی به اصطلاح قاعده وسیع خواهد شد، ولی عبدالله میگوید او در چنین حکومت سهم نخواهد گرفت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظارات تاجیکستان از حامد کرزی رئیس جمهوری منتخب افغانستان در دور دوم رهبریش در این کشور این آرامی همسایه. شنونده ارجمند، شما هم فکر و اندیشه های خود را در رابطه با این موضوع با ما بفرستید از طریق وبسایت ما azadi.org.
بله، و ضمناً عبدالجلیل کامل از شهر دوشنبه در رابطه با خبری برقی شادباشی رحمان با حامد کرزی در وبسایت رادیو آزادی نوشته است امیدوار است که تلاش های رئیس جمهوری افغانستان و جامعه جهانی برای صلح و ثبات و آرامی در این کشور نتیجه های خوب به بار خواهد آورد. خوب، برنامه را پس از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
طرفداران مخالفین در ایران امروز نیز با استفاده از فرصت مناسب تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند که باز هم به پاسخ بی‌رحمانه و درشت ماموران امنیتی روبرو شد. در تظاهرات امروز پلیس ایران در شهر تهران با طرفداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای سابق به ریاست جمهور و رهبران مخالفین برخورد کردند.
طرفداران مخالفین ایران در روز به کوچه و خیابان‌های تهران ریختند که در ایران سالگرد 30 گروگانگیری سفارت آمریکا را تجلیل می‌کنند. این گروگانگیری بیش از یک ساله ایران و آمریکا را به دشمنی اشدی تبدیل کرد و تا حال دو کشور با هم رابطه دیپلماتیکی ندارند. میرزا سلیم پور از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه در حالی که در ایران یک سلسله راهپیمایی‌های ضد آمریکایی به مناسبت سالگرد 30 غصب بنای سفارت آمریکا در تهران برپا شد، نیروهای امنیتی ایران در پایتخت با طرفداران مخالفین که اعتراض‌ها علیه پیروزی محمود احمد نژاد در انتخابات 12 ایون را اثر گرفتند درگیر شده است. علی‌رغم هشدار مقامات که مخالفین را از استفاده روزی راهپیمایی‌های از جانب دولت سازمان یافته ضد آمریکایی به منظور راه‌اندازی اعتراض‌ها علیه دولت هشدار می‌داد، طرفداران مخالفین نیز به کوچه‌ها ریختند. تنش بین دولت و مخالفین در ایران از زمان برنده انتخابات اخیر اعلان شدن احمدی نژاد ادامه دارد. مخالفین بر این باورند که پیروزی احمدی نژاد در نتیجه تقلب به دست آمده است. مقامات آن همه اعتراض‌های گسترده را که از بزرگترین بحران سیاسی از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران علامت می‌داد، با استفاده از زور فرو نشاندند. اعتراض‌های روز 4 نوامبر نیز استثنا نبود. شاهدان میگویند نیروهای پلیس به خاطر پراکنده کردن تظاهرگرانی که از جمله مرگ به دیکتاتور گفته شعار می‌زدند از گاز اشکاور استفاده برده است. یکی از اعتراضگران صحنه درگیری میان گردهم آمدگان و نیروهای بسیج را چنین تصویر کرد:
مردم سنگ تحصیل کردن ولی اونا با گاز عشقا و گاز فلتر مردم میزدن. کنات که فکر حالشون باید شد و مزروم شدن خیلی زیاده.
مهدی کروبی یکی از نامزدهای شکست خورده مخالفین در انتخابات 12 ایون نیز در بین تظاهرگران بوده. از کروبی میخواست خود را به میدان هفته تیر برساند ولی نیروهای امنیتی او را از راه منع کردند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی بر رادیوی فردا گفت دو تن از محافظان و شماری از طرفداران پدرش جراحت برداشته اند.
نیروی انتظامی به طور مستقیم گلوله همگاز آشکاوری رو شلیک کردن به سمت آقای کروبی و مجموعه دوستانیشون که منجر شد به زخمی شدن مستقیم به سر یکی از بچه های حفاظت اومد. دو تا از بچه های حفاظت زخمی شدن و بیمارستان انتقال دادن.
محمد تقی کروبی افزود مقامات به پدرش مشوره داده بودند که در تظاهرات روز چهارشنبه شرکت نورزد چون که به گفته مقامات مخالفان نظام شاید دست به حمله های مرگ طلبانه نیز بزنند. اما به گفته او ستاد مهدی کروبی این فرضیه را که شاید نیروهای دولتی خود با راه اندازی یگان عمل ترور دست به استفاده زور علیه اطرافیان این رهبری مخالفین بزنند دور از احتمال نمیدانست. رهبر دیگری مخالفین میرحسین موسوی نیز تصمیم داشت در تظاهرات روز 4 نوامبر شرکت کند ولی بنا به نوشته سامانه اینترنتیش ماموران لباس مدنی در تن او را از شرکت در اعتراض ها منع کرده اند. بنا به خبرهای رسیده جانبداران مخالفین در تنگ کوچه و پس کوچه های تهران با شعارهای چون یا حسین میر حسین به نشان پشتیبانی از موسوی راهپیمایی های خرده برپا کردند. در همین حال هزاران نفر از طرفداران دولت با شعارهای ضد آمریکایی در نزدیکی بنای سابق سفارت آمریکا در تهران که مقامات ایران لونه جاسوسان به قلمش میدهند تشکیل راهپیمایی کردند. در قسمت دیگری تهران اعتراضگران مخالف علیه روسیه شعار میزدند که چرا از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرده است.
سفارت روسیه نامه جاسوسیه، سفارت روسیه نامه جاسوسیه.
بسیاری از طرفداران مخالفین همین طور از رئیس جمهور آمریکا براک اوباما دعوت میکردند که در این ماجرا صراحتاً از آنها پشتیبانی کند. مخالفین ایران باری آخر در ماه سپتامبر در جریان تجلیل از روز قدس در تهران و همین طور در شهرهای چون شیراز و رشت به خیابان ها ریخته بودند. طی هفته های آخر سلسله اعتراض ها در دانشگاه های تهران و اهواز و مازندران و شهرهای دیگری ایران نیز مشاهده شده و روز چهارشنبه بنا به خبرها چنین اعتراض ها در خوابگاه های دانشجویان در شیراز و رشت و چندین شهر دیگری ایران نیز صورت گرفته است. سیامک طاهری خبرنگار مقیم تهران میگوید بعد از انتخابات 12 ایون حتی ایدهای رسمی دولتی به یک دردسر جدی برای دولت تبدیل شده اند.
در واقع روزهایی رو که جمهوری اسلامی برای بسیار اهمیت داره، این روزها در واقع امکان برگزاری مراسم به اون شکل کاملا از دست داده. بله که فقط یک جور خیابان‌های متشنج و خیابان‌های پر از گازهای اشکاوره.
روز 4 نوامبر در ایران سالگرد 30 حمله به سفارت آمریکا بود. در تیر ماه سال 1979 یک گروه دانشجویان تندرو با بنای سفارت آمریکا در تهران حمله آورده به نشان اعتراض از واشنگتن که از استرداد شاهی در پی انقلاب اسلامی برکنار شده ای ایران محمد رضا پهلوی سرپیچید 52 کارمند سفارت را گروگان گرفتند. این گروگان ها فقط بعد از 444 روز اسارت در سال 1981 توانستند از بند رها شوند.
برخورده پلیس ایران با تظاهرگران طرفدار مخالفین دولت در این کشور حالا یک آگهی کوتاهی دیگر را میشنویم و سپس گزارش داریم در مورد ماجرای میانی ساکنان یک ناحیه دوردستی تاجیکستان با مرزبانان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
اعلامه مجله شانگهای از ناحیه مرغاب هممرز با چین تاجیکستان گزارش می رسد که بین ساکنان قرقیز تبار این ناحیه و مرزبانان تاجیک ماجرای صورت گرفته است. ساکنان چارو پرور این منطقه شکایت دارند که مرزبانان در محل زیستی آنها خودسری و بعضن با ساکنان بدرفتاری می کنند. اما مقامات مرزبانی گفتند که این عیب بعضی از ساکنان محلی است که در مناطق نزدی مرزی خلاف قانون رفتار نموده و وظیفه مرزبانان هم هست که مانع قانون شکنی در قلمروهای تحت نظارتشان شوند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی از مرکزی بدخشان تاجیکستان شهر خود گزارش می‌دهد.
سردار یک دیدبانگوی مرزی واقع در محل شموق نایب مرغوب با نشانه های ضرب خوردن کوسخانه مغز سر در بیمارستان عربی بستری گردیده است. افسر مسئول قسم مرزبانی مرغوب ایوبجو محمدوف گفت که سردار دیدبانگو زبید تغویف بر اثر یک برخورد بین ساکنان محلی و مرزبانان جراحت برداشته است.
تغویف زبید تو کم نا چند زفته برای چکرگیم دادگیم تموم یا اون کم خبر نسینجه.
به اطلاع منبع در نوع مرغوب مناقشه بر اثر نارضایت ساکنان محلی از عمل مرزبانان در مورد گذراندن تفتیشات غیر قانونی در خیمه های زیستشان به وقوع آمده است. اما معاون دادستان عربی گرنزان خوره خورشید مصطفی قلی وزور داشت که عمل های غیر قانونی هر دو طرف به وقوع این حادثه سبب شدند و گفت که علول دادستانی نسبت چند تن از ساکنان محلی به دلیل نگهداری غیر قانونی سلاح آتش‌فشان و رساندن ضرر جسمانی و نسبت افسر جهت رعایت نشدن معیارهای سندگذاری انگام مصادره سلاح غیر قانونی از ساکنان پرونده جنایی باز کرده است. معاون دادستان گفت که با دریافت معلومات فوری در مورد نگهداری غیر قانونی سلاح آتش‌فشان در دست ساکنان محل مرزی، سردار دیدبانگو با دو سرباز دیگر در چند منازل استقامتی کوتوکوف گذرانده 6 میل سلاح تمغه توز اشت را مصادره کردند و گفت که انگام بازگشت و جهت دوری مسافت تو دیدبانگو افسر و سربازان به منظور شب را روز کردن به خیمه یکی از ساکنان محلی می درآیند، اما در آنجا از جانب گروه دیگر ساکنان مورد لاتکوب قرار گرفتند. محل شیموق در مرز با افغانستان و چین جای گرفته، در جماعت دیوت اینجا نزدیک به 1000 نفر ساکنان زیست دارند که شغل اساسی آنها چوروا پروری می باشد. به اطلاع مسئولین تاجیک تلکوم، محل شیموق یگانه نقطه دوردسترین نوای مرغوب باقی می ماند که تا به حال خط علاقه تلفنی به اینجا وصل کرده نشده است. در محل تنها یک دستگاه مخابراتی موجود بوده است که توسط آن برای استاد حالت اضطراری در حالت ضروری اطلاع فرستنده می شود. میرزا جلال شجمول، رادیو آزادی، خوروخ.
مجله شامگاهی را می شنوید و من طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما هستیم. ساعت هم در دوشنبه پایتخت 9:26 دقیقه شد و در شهر پراگ 5:26 دقیقه شام.
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم وقتی گرانبهای خود را با ما و برای شنیدن برنامه های رادیوی آزادی صرف کردید. حالا یک ترانه میشنویم و بعد 3 دقیقه دیگر برمیگردیم با گزارش های دیگری مجله شامگاهی در خدمت شما هستیم.
مرا از شهری پر از آینه از خاطر از خواب زیجام مستی رویا دو سه پیمانه می خواند یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی بو پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه می خواند تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یاد تو دنبال من یادی به خاک خوردنی من تو کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من جوانیم دوباره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آه کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آه کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من بعدی به خاک خورده من. آخو جا رفت جوانی خطا خورده من، ندی تو جون بال من، ندی به خاک خورده من. تو کجا رفت جوانی خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو در روزی چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی میشنوید و حالا همراه نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
سرمایه گذاری داوطلبانه یا مجبوری برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان.
دعوتی سازمان های اجتماعی تاجیکستان در روسیه برای کمک به مهاجران گرفتار مصیبت.
بیمی فضاینده کشورهای فقیر از راه یافتنی بیماری خطرناک زکام خوگی به قلم روی آنها. شنونده عزیز ارجمند، با پخش این گزارش ها متن و عکس مربوط به آنها نیز در وبسایت رادیوی آزادی قابل دسترسی خواهد شد. از این رو در هر وقتی برایتان مناسب برای خود سر بزنید به این سامانه، عکس ها را ببینید و فکر و اندیشه های خود را هم بفرستید.
و از آنهایی که تا کنون این کار را کردند بسیار سپاسگزاریم. نشانی وبسایت ما azadi.org است و اگر حتی میخواهید تغییرات در این سایت وارد شود پس با ما بنویسید از طریق وبسایت azadi.org و یا azadi.tj. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. سر از اوکراین تا به افغانستان بیمی مردم از توسعه احتمالی بیماری زکام خوک بیشتر و بیشتر میشود. نگرانی آنها اساس دارد، زیرا در اوکراین 10 نفر از این بیماری فوتیدند و در افغانستان همسایه تاجیکستان 700 موارد گرفتاری به زکام خوک ثبت شده است و 7 نفر هم بر اثر این بیماری درگذشتند. اما یک چیز این مسئله را مشکل کرده است که بنابر ضعف خدمات طبی بسیاری ها در این کشورهای فقیر نمی‌دانند زکام معمولی است و یا زکام خوک، و از این سبب نگرانی هم زیاد است. گزارش را در این باره از همکارم اسکندر خواجه میرزاده می‌شنویم.
خوف سرایت زکام خوک حکومت‌های عالم از اوکراین تا افغانستان را نگران کرده است، اما نمی‌توان گفت که در بین مردم مبتلای زکام چند نفر گرفتار زکام معمولی است و چند کسی دیگر گرفتار زکام خوک. نشانی هر دو نوع زکام تقریبا یک است. بر علاوه بعضی طبیبان از سبب نداشتن تجربه کافی و تجهیزات ضروری به تشخیص نوع زکام قادر نیستند. بر پایه گزارش‌های رسیده در اوکراین تا 70 نفر از زکام خوک به هلاکت رسیدند. به خصوص ولایت لویو از سرایت زکام خوک یا خود زکام نوع H1N1 اذیت می‌کشد. به قول وزارت بهداشت اوکراین تا 2 نوامبر بیش از 255,000 ساکن این کشور و از جمله 83,000 کودک برای معالجه از زکام مراجعت کرده بودند. حکومت اوکراین به خاطر جلوگیری از توسعه زکام مکتب‌های میانه را به تعطیل 3 هفته‌ای فرستاده، از مردم این کشور دعوت کرد که آرامی را حفظ کنند. همچنان در این مدت مقامات اوکراینی جمع آمدهای مردمی را منع کردند. روز دوشنبه سازمان جهانی بهداشت گفت تا هنوز نمی‌توان گفت که اوکراین با سرایت وسیع مقیاس زکام خوک مواجه شده است، ولی با درخواست حکومت این کشور گروه متخصصان بهداشتی برای کمک به این کشور سفربر شدند. مدیر بخش اوکراینی رادیوی آزادی خانم ایرین خلوپا از شهر کیف میگوید کشور با کمبود تجربه و تجهیزات تشخیص زکام خوک روبرو می باشد.
It's very very confusing and extremely hard to get to the bottom of all of this. For starters, Ukraine doesn't have the
وضعیت اشتباه برانگیز و فوق العاده دشوار است. اولا اوکراین امکانات تشخیص بیماری ضعیف دارد که بر پایه آن نمیتوان گفت که نفر به هلاکت رسیده است گرفتار زکام معمولی بود و یا زکام خوک. از این رو آنها نمونه ها را به سازمان جهانی بهداشت به لندن میفرستند و سازمان نامبرده زکام خوک را تصدیق و یارد میکند. هفته گذشته یک حادثه مرگ از زکام خوک تصدیق شد و حالا درباره 11 حادثه شبیه آن صحبت زیاد است.
خانم خلوپا خاطر نشان میکند که اوکراین تقریبا هر سال با سرایت زکام مواجه شده، توسط کارانتین از توسعه آن جلوگیری مینماید. در منطقه شرقی دور روسیه مقامات دستور دادند که مردم را بدون نقاب به تالارهای تئاتر و کینا راه ندهند. در کشورهای نیمجزیره بالکان هم نگرانی از احتمال توسعه زکام خوک زیاد به چشم می‌خورد. مقامات سرب تعطیل تیرماهی مکتب بچه ها را تمدید نمودند تا شماری گرفتاران زکام خوک افزایش نیابد. تا کنون در سربیا 169 حادثه گرفتاری و مرگ 2 نفر از زکام خوک تصدیق شده است. خبرگزاری مهر ایران از نقل محمد رضا رضایی کوچی سخنگوی کمیسیه بهداشت پارلمان جمهوری اسلامی اطلاع می‌دهد که انگیزه زکام یا خود ویروسی H1N1 در جسم کمش 3000 ساکن این کشور تشخیص شده است. کوچی افزوده است که این بیماری حیات 28 نفر را از بین برد. افغانستان باشد وضع فوق‌العاده اعلان نموده تمام نهادهای نظام معارف این کشور را به مدت 3 هفته به تعطیل فرستاد. وزیر بهداشت افغانستان سید محمد فاطمی میگوید در این کشور 700 حادثه سرایت زکام خوک تصدیق شده است که از این بین 273 بیمار سربازان خارجی مستقر در افغانستان هستند. در صحبت با رادیوی آزادی وزیر افغان گفت
ما تمام فناوری های معاصر و جهاز لابراتوری برای تشخیص و انزوای ویروس N1H1 را در اختیار داریم. ما از حکومت امریکا که این تجهیزات را به ما تقدیم کرده است مینت داریم. این تشخیصگاه در پایتخت جایگیر است.
سر از ماه ایول از زمانی که خوف سرایت سراسری زکام خوک اوج گرفته است، حکومت افغانستان طریق واسطه‌های اخبار عموم و معرکه‌های مختلف مردم را به منظم شستن دست و روی و دیگر چاره‌بینی‌های بهداشتی احتیاطی دعوت می‌کند.
و نوروز جعفرف سردار ریاست بهداشتی و واگیرشناسی تابع وزارت تندرستی تاجیکستان گفته است اگرچه هنوز در کشور یگان موردی گرفتاری به زکام خوک مشاهده نشده است، اما احتمال سرایت این بیماری به تاجیکستان هم وجود دارد. نوروز جعفرف گفته است تاجیکستان ذخیره واکسن به ضد زکام خوک را ندارد، ولی ذخیره کافی داروهای ضد ویروسی را در اختیار دارد که برای تبابت تنها 16,000 گرفتاری بیماری های سخت کافی است.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم بازم به تاجیکستان. در حالی که حکومت تاجیکستان سرگرم تهیه مکانیزم جلب کمک های مالی مردم برای ساختمان نیروگاه راغون است، بنا به گزارش های رسیده برخی از وزارت و اداره ها مزد کار یک ماهه کارمندانشان را به حساب بنیاد این نیروگاه ریختند. با گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، حکومت از این وزارت خواسته است تا مکانیزم جلب سرمایه مردم را تهیه کند. جزئیات بیشتر در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
یک گروه هنرمندان تاجیکستان تصمیم دارند مبلغی از کنسرت به دست آورده خود را به حساب ساختمان نیروگاه راغان بپردازند. این کنسرت در 15 ماه جاری در کاخ وحدت با شرکت تحمین نیاز و ذکر الله حکیموف، ژن شاینیان و دیگر هنرمندان شناخته برگزار خواهد شد. ابتکار پشتبانی از ساختمان نیروگاه راغان در زمان دوباره مطرح شد که اخیراً رئیس جمهور تاجیکستان از این نیروگاه دیدن کرد و سر از ماه جاری کارهای بسته شدن مجرای رودخانه وخش آغاز شده است. بهرام غفوری آوازخوان شناخته تاجیکستان نیز تصمیم دارد در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرد. وی در این باره گفت:
برای سهم خود را گذاشتن در ساختمان نیروگاه راغان، اگر چون ما را همه هنرمندان بشنوند یک جا شویم، یک کنسرت بزرگ تشکیل کنیم که مبلغ او را توانیم به نیروگاه برقی راغان بسپاریم همچون دستگیری.
نه تنها هنرمندان بلکه برخی از تاجران داخلی و خارجی تاجیکستان نیز آمادند در ساختمان این نیروگاه سهم بگیرند، ولی به قول آنها تا به حال مکانیزم ارائه این کمک ها از سوی مردم روشن نیست. انور لطیفوف رئیس کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همین ناروشنی را تایید کرد و گفت که حکومت تاجیکستان به وزارت دستور داده است تا مکانیزم دریافت این کمک ها از مردم و کارخانه ها را طرح ریزی کند. انور لطیفوف در این باره افزود:
و مقصد اساسی از جلب یک چند وزارت و اداره ها به این کار پیش از همه این است که باید به مردم یک مکانیزم باوری بخش و با اعتماد پیشنهاد کنیم، زیرا مردم تجربه تلخی انداختن مبلغ ها و پس اندازه خود را چند مرتبه اثر گذارانده است. ما باید کاری کنیم که مردم ماهیتی پیش از همه ساختمان این نیروگاه رو برای به منفعت رشد پیش از همه اولی خود جامعه خود درک کنند.
این در حالی است که برخی از وزارت و اداره ها انتقال مبلغ ماهانه کارگران به حساب ساختمان راغان را شروع کردند. برای مثال میرزا احمد عبدالله کارمند ریاست اداره اتومبیلی وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که حقوق ماهانه کارگران این ریاست به حساب ساختمان راغان انتقال داده شده است، در حالی که کارگران از این اقدام اطلاع ندارند. این در حال است که مکانیزم ارائه کمک های مردم در ساختمان نیروگاه راغان را خال محمد عظیموف دانشمند اقتصاد در یک کتاب تألیف کرده اش روشن کرده است. با اعتقاد جناب عظیموف دولت باید سهمیه چاپ کند و این سهمیه ها را که قیمت هر کدام 103 دلار را تشکیل می دهد به مردم بفروشد و پول سهمیه ها باید در یک بانک جمع آوری شود و پس از گذشتن وقت سهامداران بتوانند سهمیه خود را یا به دولت بفروشند یا به عوض آن نیروی برق دریافت کنند. خال محمد عظیموف گفت در آن صورت ما میتوانیم طول 10 سال آینده این نیروگاه عظیم را بنیاد کنیم. جناب عظیموف افزود:
به هر یک آدم 3 اکسه دادندن. به هر یک شهروند اگر 3 اکسه دیم یعنی 309 دلار با نظر داشتی احالی ما قریب 2 میلیارد و 200 میلیون می شود. و ارمی مبلغ که از منبی اساسی اون همین مبلغ قرض بانکی می شود نکم از 10 سال به سامان رسوندن ممکن است.
این در حال است که تاجیکستان برای اجرای برنامه ساختمان نیروگاه راغان به بیش از 2 میلیارد دلار نیاز دارد و دولت تاجیکستان تصمیم دارد اجرای برنامه احداث درغاد یا پلاتینا و یا به کار انداختن نخستین اگریگات یا چرخه تولید نیروی برق راغان را از حساب ماهانه و کمک های مردم راه اندازی کند. اما برخی از کارشناسان به اجرای این برنامه که بتواند مورد اعتماد مردم باشد و مردم داوطلبانه در احداث این نیروگاه سهمگذار باشند بعید می‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه ساختمان راغون و کمک های مردمی برای این ساختمان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
tajik@rfrl.org ایمیل بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. حتما از برنامه های گذشته سلسله گزارش ها در مورد مرگ و میر مادر و کودک در تاجیکستان را شنیدید که هنوز هم می افزاید و تاجیکستان در این زمینه در آسیای مرکزی مقام اول را متاسفانه صاحب شده است. امروز می بینیم که در گزارش نوبتی خرج تولد در بیمارستان های تاجیکستان برای یک خانواده چقدر است. در این گزارش بعضی از مصاحبان می گویند محض خراجات زیاد در بیمارستان سبب می شود تا زنان از زایمان در بیمارستان پرهیز کنند که در بعضی از موارد سبب فاجعه در خانواده ها می شود. حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
در تاجیکستان اکثریت زنهایی که در خانه تولد میکنند میگویند آنها را دست کوتاهی و نداشتن مبلغ کافی برای پرداخت حق مامدایه ها به این عمل مجبور کرده است. حالا این نصیبه که همگی 3 روز میشود کلینش را به یکی از تولدخانه های پایتخت آورده است میگوید تنها برای زایش 300 سومانی پرداخت کرده است. پرداخت های همه روزه برای اجازت دیداربینی با کلینش به این مبلغ شامل نیستند.
اینا حاضرده مثال ما 600 سم صرف کردم، هر سری قدم مثال با دارو گفتیم پل گفتیم برای هر قدمی رو میگیرن خیلی چی خواه کنیم غیری و اومده پل داده در اومدن یسی مگمتی ده های درده میدرورن تا یسی میتی میبرورن تا همه اینه میگیرن.
این حالت در زایشگاه های منطقه های دیگر تاجیکستان نیز جای داشته، اما حجم مبلغ تفاوت دارد. برای نمونه در حالی که زنهای پایتخت میگویند که در دوشنبه تقریبا در حدود 300 تا 500 سومانی در زایشگاه ها مبلغ پرداخت میکنند، در وحدت و ریگر و حصار خرج زنها حدود 100 150 سومانی را در بر میگیرد. نوبهار ساکن شهر وحدت که همگی دو روز میشود از زایشگاه برآمده است میگوید:
وقت تول کردن برای استجیتا هم مرشم یه هشتو سن گرفتن دو روز من کردم برورد خیلی بیستم سیستم دکیسوشن دختیم برورده.
اکثریت زنان همصحبتی ما شکایت میکنند که صرف نظر از آن که هنگامی به زایشگاه ها رفتن مواد ضروری رو از قبیل دستپوشک، پلیونکا، لامپوچکا و دارواری لازمه رو با خود میبرند، اما باز هم شرایط مادی زایشگاه ها رقت آور است. نوبهار مادر دو فرزند میافزاید: زنان مواد دارواری و جهاز ضروری رو با خود به تولدگاه میبرند، ولی بعد از تولد کودک همین که مامادایه ها حق خود رو از مادر و خویش و تبار مادر ستانیدند، مناسبت خود رو با زن تولد کرده دیگر میکنند. خدمت آنها در تالار زایشگاه و با ستانیدن هدیه ها انجام مییابد. به گفته زنها، مامادایه ها میخواهند زنهای زیومانشان انجام یافته زودتر به خانه روند تا زنهای دیگر جای آنها را بگیرند. اکثر زنها با شکایت از شرایط بد زایشگاه ها میگویند اگر در فصل تابستان در زایشگاه ها از گرمی زیاد خواب رفتن دشوار باشد، در زمستان از سردی راه گریز نیست.
تمالوت فردی پول تا میگیرن هوی میخرن جو با یک جو تمامن سینه دیگه شکنه میبیا خودت میدونی گودکت میدونن
ماوششان کم هستن دخترو را مجبوری که باید میبتیشون.
در حالی که زنان از وضع مادی زایشگاه‌ها، جای داشتن پول ستانی و مناسبت سرد و غیر کسبی مامادایه‌ها شکایت می‌کنند، مامادایه‌ها نیز تا اندازه جای داشتن این حالت‌ها را رد نمی‌کنند. گلنار احمدجانوا، مدیر شعبه خدمت‌رسانی طبی مرکز رپرودکتیوی وزارت بهداشت تاجیکستان، میگوید که خدمت‌رسانی طبی برای مادران هنگام تولد رایگان است، ولی متأسفانه هستند مامادایه‌هایی که شرفمندی کسب خویش را زیر سوال گذاشته دست به چنین عمل کرد. زنان
خدمت رسانی ما بی‌پول است و هیچ وقت زن رو اگر که مراجعه کرد از پیش تولد خونه هیچ کس پیش نمیکنه. خیلی هستن ممکن البته متخصصی که تولد میکنن، لیکن معنی اون ندارد که به سبب اون به تولد خونه مراجعه نکنن.
با گفتی متخصص در قانونگذاری تاجیکستان مشخص شده است که کمک اولیه طبی برای زنان هنگام تولد رایگان است. سبزینه سمیه و طبیب می افزاید که امروز صحه بهداشت تاجیکستان با مبلغ گذاری احتیاج بیشتر دارد و زایشگاه ها نیز استثنا نیستند.
همین حاضر مبلغ گذاری از ماه اکتبر 1 اکتبر تحلیل ها پولکی شده گه آنالیز ها پولکی شده گه که این با کیسه همون مادری که می سپاره قزرار نمی آره.
از سقوط شوروی و به دنبال آن جنگ شهروندی 5 ساله در تاجیکستان از همه بیشتر ساحه بهداشت آسیب دید. بخش بزرگ طبیبان کسبی کشور را ترک نمودند و حالا نیز آنهایی که یک ذره جوهری بیشتر از دیگران را دارا هستند تلاش میکنند بعد ختم دانشگاه از تاجیکستان بیرون روند. سبزینه سمیه و افسود که عین حال زایشگاه های تاجیکستان با مامادایه های کسبی، تجهیزات مادی و طبی و بحران معاش روبرو هستند و این هم در حالی است که اکثر مادران هنگامی آمدن به زایشگاه چند این درد تبابند نشده دیگر دارند. این حال تولد را مشکل می سازد و به سطح مادر و کودک تأثیر می گذارد. به گفته خانم سمیه و علت دیگری فسادکاری در بین مامادایه ها این است که ایده از زنان ثروتمند به آنها یک مقدار مبلغ می دهند و با این چشم مامادایه ها را با پول ستانی گوشنه می سازند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
علت دیگری زیاد بودن مرگ و میر مادر و کودک در تاجیکستان و گزارش دیگری برنامه هم اجتماعی است.
در روسیه تعداد از جمعیت و سازمان های اجتماعی مهاجران کاری تاجیک خزینه های یارمندی تشکیل دادند تا در صورت مصیبت و محتاجی هموطنان خیش با آنها کمک کنند. بسیار شده است که در صورت هلاکت مهاجر پول برای انتقال جسد او پیدا نمی شود و لاعلاج او را دور از وطن و خانواده در روسیه به خاک می سپارند. در این باره گزارش داریم از نور محمد خالزاده، همکارمان در رادیوی آزادی.
وقتهای اخیر در روسیه مهاجران کاری تاجیک برای برآورده ساختن نیازمندی های خود در شرایط ضروری و تشکیل خزینه های یارمندی بیشتر توجه پیدا کردند. از جمله فوند تاجیکستان در این سمت برنامه‌های را برای کمک به مهاجران نیازمند طرح‌ریزی کرده است. شاهزاده سلیمان، مدیر اجرایی فوند تاجیکستان میگوید حالا خود مهاجران فهمیدند که برای کمک در شرایط ضروری چنین خزینه‌های یارمندی ضرورند.
مقصد اساسی با یکدیگر یاردم رسوندن مردمون، اوستا فهمیده است که پیش از همه اونو خودشون میتونن برای یک دیگر یوردم کنند و با اون رسیدن که میتونند خودشون سغورتا کنند یک دیگر رو و پول جمع کنند که این پول برای وقعه فوری وقعه نوخوش اگر رخ داده باشند از روی این جماعت ها میتونند با یک دیگر یوردم رسونند پول جدا کنند.
بعد از گذشت چند سال و با نظرداشت سابقه تشکیل چنین خزینه ها، حالا سازماندهندگان می خواهند چنین خزینه ها را در دایره های محدودتر منطقه ای تشکیل کنند، زیرا در چنین دایره ها مهاجران یکدیگر را بهتر می شناسند. شاهزاده سلیمان در این باره چنین می گوید:
سر اول زینه با زینه همین کارو انجام گیرند. مهاجران از ترسون زوده اونو یک دیگر خوبتر می دونند. مهاجران از کونی بودوم، از خوجند، از بدخشان، از کولوب، اونو یک دیگر خوبتر می دونند. بیشتری ها خشتبار دارند همینجا. اونو با یک دیگر باوری دارند.
شاهزاده نمونه مؤثری چنین تجربه در میان ساکنان شهر خوروغ در روسیه را این گونه توضیح می دهد.
یک جمعیت از خوروغ سپیست ترتیب دادند و در اونجا همه مهاجرانی که از امون رایون خوروغ همینجا زندگی میکنند اینفرماسی را جمع کردند. هر مو اینفرماسی را نو میکنند که کدام کس بیکار مونده است، کدام کوالیفیکاسی دارد همینجا و اگر بیکار باشد چه خیلی اگر کسی دیگر میتوند برای او کار بیابد.
شاهزاده می افزاید در صورت کامیاب شدن این تجربه خزینه های منطقه‌ای می توانند به هم متحد شوند. عبدالله ستاری رئیس اتحاد تاجیکستانیان روسیه می گوید هدف تشکیل جمعیت آنها نیز از آغاز کمک به مهاجران کاری بوده است. با گفته وی جمعیت ها یا خزینه ها می توانند در بخش های مختلف در وقت های ضروری به مهاجران کاری دستیاری دراز کنند. پیشنهاد کردن جای کار، تنظیم حقوقی اقامت آنها در قلمرو روسیه، تهیه اسناد طبی و سایر مسائل حقوقی از جمله آن به شمار می رود. آقای ستاری با عنوان نمونه زن را در نیژنی نوگوراد مثال می آرد که برای معالجه فرزند بیمارش کمک دریافت کرده است.
سه ماه پیش یک زن توجیک با دو فرزندش مثلا در فرم پیدا شد که فرزندانش بیمار بوده است و ما در تماس گرفتیم با جمعیت توجیکان نیژنی نوگوراد. اونا فرزندش پیدا کردند. با کوشش جمعیت توجیکان نیژنی نوگوراد و پیرم اونا با یک دیگر تماس گرفتن توسط ما فرزندان اون زن بودن و جای کار با مبلغ لزمه تامین کردن.
آقای ستاری بر این عقیده است که شعبه های مخصوص چنین خزینه های یارمندی به مهاجران باید در شهرها و ولایات مختلف روسیه نیز تشکیل شود، زیرا در حالت ضروری در منطقه ها آنها بیشتر به مهاجران نیازمند دسترسی دارند. کارشناسان میگویند اکثر مهاجران کاری تاجیک به سبب نداشتن دسترسی به خدمات طبی نمیتوانند اقامت خود را در روسیه قانونی کنند و بدین طریق آنها به مهاجران غیر قانونی تبدیل مییابند. در صورت گرفتاری به بیماری چنین مهاجران از معالجه دور میمانند و بیماری ها را با خود به وطن میبرند. با چنین نوع کمک ها پیش از همه مهاجران نیاز دارند که تازه به روسیه وارد میشوند و به شرایط کار و زیست آشنایی ندارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سمانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در پایان برنامه شرح ورزشی رادیو آزادی، نظر الله لطیف در باره مغلوبیت دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در نپال و نتایج بازی های دور 16 سبقت لیگ اول فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دوری آخرین سبقت انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دوری پنجمی گروهی ا 4 نویبر در ورزشگاه دشرت پایتخت نیپال شهر کاتماندو برپا گشت. گلها را خلید علی حمزه و سلیم محمود در نیمه دومی بازی به ثمر رساندند. دسته اردن که با 13 امتیاز غالبی گروه شد به سبقت نهایی راحت گرفت، ولی دسته تاجیکستان که با 9 امتیاز جای سوم را کسب کرد از حق شرکت در مرحله نهایی محروم گشت. تقدیر راحت دوم به مرحله نهایی پس از بازی دوری آخرین بین دسته های قرقیزستان و یمن حل شد. دسته یمن که با حساب 3-1 غلبه کرد با 11 امتیاز جای دوم را گرفت و صاحب راحت به سبقت نهایی گردید. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت: ما در سبقت انتخابی در گروه خود بر دسته های قرقیزستان و فلسطین با آسانی غلبه کرده تیم میزبان نیپال را نیز مغلوب نمودیم، ولی از دسته های یمن و اردن شکست خوردیم. آقای غفوروف افزود:
دسته پرقوات هستین اردن و هم یمن بسیار نقص برآمد میکنند. در هر مسابقاتی که میگذرد آنها در فینال جام آسیا اشتراک میکنند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که بازی های دوری 16 لیگ اول فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته سرای کمری 5 که در سفر بر تیم لوکوموتیو دوشنبه با حساب 2-0 پیروز گشت با 36 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقه استوار کرد. دسته خیری وحدت در میدان خود از تیم جوانان ترسونزاده با حساب 1-3 مغلوب شد، ولی دسته خیر با 33 امتیاز موقعش را در جای دوم نگه داشت. دسته جوانان با 32 امتیاز در جای سوم قرار دارد. تا انجام مسابقه دسته های لیگ اول 3 دور دیگر مانده است. مبارزه برای دو راحت به لیگ عالی بین 3 دسته پیش صف سرای کمر، خیر و جوانان پرشدت خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این گزارش ورزشی بخش سوم و نهایی مجله شانگوهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در روز چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی به پایان خود نزدیک می شود. از اینکه تا این لحظه پایانی برنامه ما را همراهی کردید جهانی سپاس.
تو این ساعت من تاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه در خدمت شما بودیم و یادرس میکنیم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع میشود. شب خوش و خدا نگهبان.
Imagino un jaimador a Si la ilija barines Si más no
مجنون خیمه دارم.